پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است ان شاء الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در آستانه میلاد فرخنده و مسعود وجود با عظمت حضرت ولی عصر بقیت الله العظم امام زمان، دو گفتگو و دو بحث رو ان شاء الله این نوبت و نوبت آینده فردا شب محضر مبارکتون تقدیم بداریم. در طی این سالها نوعاً فرصت هایی که دست میداد یه موضوع رو به لطف الهی بنده برمیگزیدم که به نوعی پیرامون محور شخصیت حضرت ولی عصر باشد و نوع این مباحث نوعاً انتخاب میشد بر اساس سوالاتی که دوستان مطرح میکردن و بازگو میشد. در طی این سالها توفیقی نبود که من پیرامون علائم و نشانه های ظهور وجود مقدس حضرتش هیچگاه صحبتی داشته باشم به شکل رسمی و مطالبی رو بازگو کنم. باز هم به لحاظ پاره ای از سؤال ها و پرسش های مکرر چنین امسال مقدر شد که انشاءالله این مباحث رو اختصاص به این موضوع بدهیم و پیرامون این مطلب با عزیزان سخن گویم. اما اساسا خود این بحث رو بدانید بزرگواران که زمینه بحث علائم ظهور و ریشه های اون در میان منابع ما و کتب پیشین بسیار عمیق و دامنه دار است. یعنی از زمانی که پیغمبر مکرم اسلام لب گشودند و پاره از نشانه های دوران ظهور مجدد اسلام را به بیانی نشانه های آخر تاریخ را به بیانی علائم آخر زمان را نبی مکرم اسلام مطرح کردند، این مباحث پیگیری آن از همان تاریخ آغاز شد. امیرالمؤمنین به سهم خودشون در این جهت احادیث و روایات بسیار مهمی رو مطرح کردند، حتی صریحاً دو خطبه نهج البلاغه در این جهت مشاهده می شود و مورد مطالعه قرار می گیرد و همینطور ائمه علیهم السلام تا زمان حضرت عسکری این مطالب رو بازگو فرمودند، این نشانه ها و علائم را اون چه در این باب مطرح است. به دنبال طی دوران حضور امامت عالمان شیعی هم پیگیر این بحث بودند و به طور کلی این بحث علائم و نشانه های ظهور با یه عنوان ویژه‌ای در میان عالمان دینی مطرح شد، یه عنوان اختصاصی پیدا کرد، به دلیل اینکه مجموع این روایات رو که بررسی می‌کنیم از دل این روایات و نشانه ها یه دشواری‌هایی، یه سختی‌هایی و یه شدائدی رو انسان می‌بیند که بران کشیده می‌شود و به نوعی بعض از این روایات حقاً انسان رو اونچنان متأثر می‌کند که شاید پاره‌ای از حالات خاص به انسان دست می‌دهد. اون دشواری‌ها و سختی‌هایی که بشریت می‌بیند در پیش رو، خصوصاً اهل ایمان و مؤمنان و معتقدان، و مطالبی که در این جهت است موجب شد که تعابیری که در این باب خود پیشوایان دین به کار بردن این عنوان رو برای این بحث انتخاب کردن بزرگان: الملاحم و الفتن. الملاحم و الفتن، گاه در بعضی از عناوین الفتن و الملاحم، گاه فتنه رو مقدم داشتن گاه ملاحم رو. مجموع دو کلمه یک معنا حدوداً دارد، یعنی اون دشواری ها و سختی ها و فتنه هایی که بشریت پیش رو دارد، اینها عنوان این است. این بحث نشانه ها و علائم ظهوری که ما بازگو میکنیم الان در میان ما متداول است، تکرار میکنم، در روایات و در کلمات و بزرگان دین با این عنوان شناخته میشود. اصلا اخبارون مثلا فی الملاهم و الفتن، روایات و اخباری در این جهت. پس بنابراین این زمینه ریشه داریست. بزرگانی مانند شیخ مفید هنگامی که کتاب ارشاد رو می نویسد که از معتبرترین کتب ما در معرفی ائمه علیهم السلام است، ارشاد الامه فی معرفت الائمه، این بسیار کتاب نفیسی است و می دانید که شیخ مفید معلم و شیعه نامیده می شود. این همان بزرگی است که شاید وجود مقدس ولی عصر برای او نوشت الی اخ السدید الشیخ المفید، در نام نوشت به برادر بزرگوارم شیخ مفید، یعنی مفید چنین کسی است. خب ایشان در کتاب ارشاد وقتی که حیات اسفری عصر رو بررسی می کنن، این الملاحم و الفتن رو مفصل می نویسند و بازگو می کنن و مطرح می کنن. به دنبال ایشان مرحوم شیخ صدوق رضوان خدا بر او باد، بزرگ مردی که می دانید از تبار بزرگان است و جایگاه عظیمی در میان عالمان شیعی دارد، صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه که یکی از چهار کتاب اصلی شیعیان است، ایشان هم در کتاب اجمال الدین کمال الدین بحث بسیار مفصلی رو به الملاهم و الفتن اختصاص میدهند، همین اخبار و روایات رو بازگو میکنن. و همینطور من دیگه طول زمان رو بنا ندارم عرض کنم، میبینیم که مرحوم شیخ طوسی با اون عظمت و جلالتشون در غیبت طوسی میان به این مباحث رو به دقت و ظرافت و طول بحث مطرح میکنن و بازگو میفرمایند. تا زمان امروز ما، یعنی تا الان، تا این عصر و زمان ما، این رشته نوشتار و این سرفصل همینطور مفتوح و گشاده است و بزرگانی در این جهت در همین دوران ما هم، معاصر ما، همین چند سال اخیر هم در این جهت کتاب‌های مفید به درد بخور واقعا ارزنده‌ای رو تألیف کرده‌اند و نوشتند. فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی آقای صافی گلپایگانی هم در اون مجموعه بسیار گرانقدر منتخب الاثر که بدون شک در این سالهای اخیر اثر منحصر پیرامون روایات باب مهدویت، یه بخش مفصلی رو اختصاص میدهند، یه قسمتی رو به همین روایات این چرینی و این مجموعه مباحث. پس این یه رشته متصلی است تا الان. هنگامی که این علائم یا همین ملاهم و همین فتنه ها بررسی می شود و گفته می شود، یه تقسیمی رو ما می بینیم که کاملا درست است این تقسیم. یعنی این علائم و نشانه های ظهور حضرت ولی عصر و به بیانی نشانه های آخر الزمان، آخر الزمان، دو گونند این علائم در یه تقسیم ابتدایی. بخشی از این علائم رو می گویند که الملاهم العامه، اینها نشانه های عمومی است، نشانه های عام و عمومی است. نشانه های عمومی ظهور ولی عصر و پایان به اصطلاح دوران، اینها باز خودشون دو تقسیم دارن. یعنی یه نشانه های عمومی است که اینها زمان خاصی ندارد، شروع شده است از دیرباز این زمان ها و تا خود عصر ظهور ادامه پیدا می کند. اینا میشن نشانه های عمومی به اصطلاح ظهور امام زمان، عصر زمان رو، مردم زمان رو، شرایط اجتماعی رو، اقتصادی رو، سیاسی رو، عمومی رو، اخلاقی در میان این روایات موج میزند. بعض از این نشانه های عمومی نه، نشانه هایی است که قریب به زمان و نزدیک به عهد و موقعیت ظهور حضرت ولی عصر گفته می شود. یعنی پس بعض از این نشانه های عمومی شروع شد بگویید از 500 سال قبل، از 600 سال قبل تا الان و تا لحظات ظهور ادامه دارد. اما بخشی از اینها نه، اینها زمانشون نزدیکتر این علائم ظهور که دقیقا در کلمات معصومین گفته میشه این بحث و اشارهی به اون خواهد شد. حتی در حدی که بعضی از این نشانه های عمومی رو در همون سال ظهور مطرح کردن، فرمودن هنگامی که چنین چیزی رو دیدید بدانید همین سال فرج واقع می شود، همین سال ظهور محقق شد. یا اگر این رو دیدید بدانید که به سنتین دو سال بیش نمیگذرد که ظهور رو خواهید دید، فرج ولی عصر رو مشاهده میکنید. یعنی به این صراحت معصومین بازگو کردند این جمله رو، حتی امیرالمؤمنین از صادق علیه السلام که بیشتر این روایات از این دو بزرگوار است در این باب. قسم دوم علائمی است که اینها علائم به اصطلاح دیگه خاص و ویژه اند، یعنی یه علائمی که اینها دقیقا مقارن با خود ظهور و به بیانی مقدم ساز ظهور امام زمان است. بعضی از اینها رو میگن علائم محتومه عصر ظهور، یعنی حتمی و لابد است، که اینها پنج نشانه اند و پنج خصوصیت و ویژگی با عناوین خاص خودشون، که گمان میکنم امشب به این بحث ما فرصت ورود نداشته باشیم و همون قسمت اول رو اگر بپردازیم کفایت میکند. خب حالا وقتی نگاه میکنیم همه این مجموعه علائم رو، زبان این علامات به دو شیوه هست، یعنی با دو ادبیات اینها مطرح میشود. بعضی از این روایات به گونه صریح، شفاف، روشن، لفظ، معنا کاملا مراد رو میفهمیم، هیچ ابهامی هم ندارد. اما بعضی از این روایات رمزگونه مطرح می شود، یعنی زبان کنایه دارد، زبان استعاره دارد، زبان راز و رمز دارد. برترین سردار سپاه حضرت ولی عصر، یعنی فرمانده قوا کل ارتش امام زمان معرفی می شود به اسم، اسم خودش، نام پدرش که یه ایرانی است و یه افتخاری است برای ایرانیان که فرمانده ارشد سپاه حضرت ولی عصر از همین آب و خاک برمیخیزد و محضر مبارکشون ملحق میشه و نام این گفته میشه، اما این نام نام استعاره است. اگر صالح ابن شعیب گفته میشود یا شعیب ابن صالح گفته میشه، این یک کسی است که از شعیب چیزی دارد و از صالح هم چیزی دارد. دو خصوصیت رو از این دو پیامبر گرفته است، این فرمانده رشید ایرانی که به عنوان بازوی راست حضرت ولی عصر عمل می کند. خب پس بعض از این علائم علائمی است که رمز و راز در آن وجود دارد، صراحت نیست. حالا تفسیر این علائم رازگونه این دیگه مشکله، یعنی ما کلیات اون رو می توانیم استفاده کنیم، اما مصداق معرفی کردن، دقیقا گفتن که این آن است، این همان است، نه، اینها دیگه کار ساده نیست و این شاید به گونه ای نباشه که انسان بتواند مستاقین رو معرفی کند، اما دورنمای اون دست میده برای ما. حالا نکته دومی رو که من اینجا لازم میدانم بعد از این معرفی این مبحث و خود این بحث علائم و اینها، این است که شاید مطرح شود که فائده اینها چیست، یعنی این نشانه ها و علائمی که خود نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی آغازگر این میدان بودند و این باب رو گشود خود پیامبر برای فرزندانش و ائمه علیهم السلام، فائده گفتن این علائم چیست؟ یک، فائده اولی که دارد توجه به سیر جامعه بشری و معطوف کردن ذهن انسان ها به آخر الزمان است، که بدانند این سیر رو ببینند، بشناسند و توجه به این پایان تاریخ بشری داشته باشند. چه نشانه هایی که نوید و امید و بشارت رو ایجاد می کند، چه نشانه هایی که اینها ممکن است دلتنگی و ممکن تعلمات و تأثیرات رو به دنبال خودش ایجاد کند. دوم، واقعا این نشانه ها جنبه پیش بینی و پیشگویی نیست. اینا بحث این نیست که 500 سال تو فرانسه یه منجمی یه چیزهایی برداشته باشه، نوشته باشه، اونم در اثر آشنایی مثلا با پاره‌ای از عالمان الهی، متون اسلامی، درس خواندن در واتیکان و بعد بالاخره این چیزی نوشته باشد با یه زمان رمز و رازی، اونگاه بیان دیگران این رو هنگامی که مصالحشون اختزا کند از زبان اصلی خودش منتقل کنند به اون چه میخواهند با تحریفات، بعد این رو به عنوان پیشگویی های نوستراداموس این رو مطرح کنند، بنویسند، پخش کنند کتاب و اون رو به زبان های مختلف، فیلم اون بسازند و بشریت رو به بازی بگیرند. نه، این پیشگویی ها اینطور نیست. اینها عین حقایقی است که بشریت پیش رو دارد، اثبات میکند عالم به غیب بودن این پیامبر را، اثبات میکند که خداوند از غیب خود چشانده است به این بزرگ مرد و فرزندان او، و اینها میبینند آینده زمان رو و برای بشریت بازگو میکنند. در کنار این مشاهده میکنید که این هشدار است، یعنی یه هشدار جدی است برای انسان ها. به بیان امروزی و اصطلاحی ما، یه آسیب شناسی پایان دهر رو و پایان زمان رو پیامبر و ائمه در لابلای این علائم ظهور مطرح فرمودن و بازگو کردن، و اینجا دیگه مسئولیت ها میاد رو دوش مسلمانان مؤمنین و واقعا میفهمن که ایمانداری، موحد بودن، منتظر بودن یعنی چه. شرایط زمانی خودشون رو درک میکنن با این پیشبینی ها، اونها که در این عصر و زمان زندگی میکنند، وظایف برای اونها گفته میشه، و اینجا بعد میفهمیم وقتی پیامبر قسم یاد میکند که ایمانداری در چنین عصری که من میگویم کل قابض، مانند اون کسی است که قبض کرده است و گرفته است یه اخگر داغ آتش رو در کف دست خودش و نگاه میدارد. این شیوه ایمان است. مؤمنین چنین حالتی رو در این عصر و زمان دارند و مسلمانی و دینداری و دیانت یه چنین دشواری ها و لوازم سختی رو دارد. انگامی که این علائم رو میبینیم بیشتر به این مسائل و یه بعد دیگه که انشاءالله این رو در آخر بحث امشب بازگو میکنم و مطرح میکنم. خب، من با این مقدماتی که مطرح کردم خدمت عزیزان و دوستان بزرگوار اختصاص میدهم گفتگوی این نوبت رو به بررسی و نگاهی به اون علائم عمومی، اون نشانه های عام آخر الزمان و دولت ولی عصر، یعنی زمینه های ظهور وجود این حجت الهی و این حجت بالغه خداوندی. اونقدر روایات در این باب فراوان است. من شاید خب لطف الهی این چند روز رو مطالعه می کردم، تأمل می کردم، منابع رو می دیدم که چه بخش هایی از این قابل گفتن است. قابل گفتن یعنی فرصت گفتن ما اقتضای آن می کند. واقعا تصور می کردم همین دم غروب وقت نماز که شاید اگر یه شش ماهی رو، یه سالی رو انسان وقت بگذارد و بالاخره هر شب این مباحث بگه، اینها با این حجمی که می بینیم و بزرگان فرمودند شاید کفاف نکند. از سه جلد 51، 52، 53 بهار الانوار مرحوم مجلسی که اختصاص به حضرت ولی عصر دارد، میشه گفت در مجموع شاید یه جلد یه مجلدش همین مباحث باشد و این روایات این چنینی و اخبار این چنینی و تکان دهنده. من انشاءالله خدمت دوستان عزیز بالاخره یه گوشه از این بحث رو سعی میکنم در قالب خود کلمات معصومین و روایات خاندان عصمت و طهارت، ولو اینکه شاید قسمتهایی رو من فقط مجبور به ترجمه کردن باشم، اما مایلم حداقل یک باری هم به این روایات بیشتر و عمیق‌تر دوستان عزیز توجه بنمایند و در جریان این مسائل قرار بگیریم. بالاخره اولین روایتی که من انتخاب کردم، البته مجموع روایات رو همونطور که نام بردم، از کتاب منتخب الاثر حضرت های صافی، حضرت آیت الله های صافی، من روایات رو میخوانم که ایشان، به این علتم انتخاب میکنم که ایشان روایات رو تحلیل روایی کردن و اونگاه نقل کردن، یعنی بررسی سندی کردن، بررسی متنی و اونگاه منتقل کردن در این کتاب منتخب الاثر، اما منابع همون منابع اولیه است. اول هر روایت رو که می نویسن، قبل از روایت کتابی که از اون نقل کردن می نویسن که من این روایت از کجا دارم میگم. الان این روایت که من می خوام بخونم به عنوان روایت اول در همین کتاب منتخب الاثر صفحه 427، این روایت از کتاب الخرائج است که از کتب معروف دیرینه و قدمای ماست. روایت نقل از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. میگوید راوی روایت که خطبنا علی ابن ابی طالب، امیرالمؤمنین روزی ایستادند و خطبه ای را برای ما آغاز کردند. امام یه سخنرانی رو شروع کردند، از اون سخنرانی های آنچنانی عمر امیرالمؤمنین. فقال سلونی قبل ان تفقدونی، اولین جمله حضرت این بود که بپرسید آنچه میخواهید تا من هستم بپرسید، تا من رو از دست ندادید بپرسید. و این رو بدانید که این جمله گوینده ندارد، یعنی این کلمه سلونی قبل ان تفقدونی یه نفر بیشتر این رو در تاریخ نگفته است. رسول خدا هم میتوانستن بگن اما نگفتن، ائمه دیگر هم میتوانستن بگن نگفتن، به کرامت و حرمت شخصیت علی ابن ابی طالب. یعنی این جامعه است که برازنده قامت علی است که بگوید سلونی قبل ان تفقدونی. یه بزرگی کتابی نوشته است، دو جلد این کتاب، نام کتاب همین است، سلونی قبل ان تفقدونی، و اثبات همین معنا میکند و همین مباحث رو میگوید به زیبایی در این کتاب دو جلد. هر جلد اون شاید 600 صفحه باشه، 500 صفحه بیشتر است، و همین بحث رو مطرح میکند و بررسی این موضوع. فقام سعد بن سوهان، یک بار از میان جماعت سعد بن سوهان برخاست. این مرد از بزرگان است، یعنی از اون 12 کسی است که دست رو روی هم گذاردند، گفتن بالله والله تالله تا آخرین قطره خون در این بدن است، از حمایت و یاری و دفاع از پسر ابی طالب دست بر نمی داریم. همه هم قسم شدن، این 12 نفر شدن پیش مرگان علی ابن ابی طالب. به اینها میگن شرطت الخمیس، شرطت الخمیس. اینها شرطه ها و جنگندگان و تکاورانی بودند که از جهت نظامی هم اون قدرت والا رو داشتند، مردان توانمندی بودند، که یکی از اینها سعد ابن سوهان است، فدائیان امیر المؤمنین. فقال یا امیر المؤمنین، برخاست، متا یخرج دجال. خب این نام رو میشناسن دیگه، پیامبر گفتند و توضیح دادن در مورد دجال. دجال کی برون میآید، کی ظاهر میشود؟ امام یه نگاهی کردن. فقال مل مسئول عنه و اعلم من السائل. الله اکبر. ببینید انسانی که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید بپرسید، متوازانه هنگامی که حد شارعه و حد خداست لب میبندد، میگوید که من در این جهت اطلاعاتم از تو بیشتر نیست. یعنی چه؟ و من مسئول به اعلم من السائل. علم خروج دجال که مقارن با ظهور ولی عصر است، علمیست الهی. ساعت رو عرض میکنم، نه شرایط رو، ساعت و لحظه. یعنی این که به تعبیر شما مثلا یک فلان باشند، مانند علم قیامت است. همونطور که ساعت قیامت رو فقط خدا میداند و عنده علم الساعه، همونطور که خدا فقط عالم به قیامت است، زمان ظهور امام زمان رو امیرالمؤمنین هم لحظه و تاریخ اون رو بی‌فرمان نمی‌دانم. پس اینکه گاهی بعضی چیزها از زید و عمرو میشنوید از این طرف اون طرف، گوشتون به این حرفا نباشد. به دکانداران توجه نکنید، متاعتون رو از خانه وحی بخرید و سخن رو از سرمنشأش بگیریم، نه از اونها که با این عناوین مهدویت و امثال اینها دنبال دفتر و دستک برای خودشون هستن. گفت که امام فرمود که من فمن مسئول و ان و علم رسائل، لکن حالا مقداری که حد الهی و محدود اوست پایین میایم، من شروع میکنم. لکن لذالک علامات، من نشانه های اون رو برای تو میگویم. خداوند در قرآن هیچگاه زمان قیامت رو فرمود؟ نه. اما همیشه چه میگوید؟ اذا الشمس کورت و ازن نجومون کدرد، نشانه های قیامت. امیر المؤمنین هم به سنت الهی عمل می کند، فرمود لذالک علامات، علاماتی دارد. و حیاتون یتبع بعضهم بعضا، و یه هیئت ها و شکل ها و پدیده هایی پیش می آید که یکی بعد از دیگر محقق میشه، که اینها میشن علائم ظهور، علائم ظهور دجال، علائم حضور ولی عصر، امام زمان و فرج برای بشریت و جهانیان. و این علامت ذالک، از اینجا شروع میکنه. عرض کردم خدمت عزیزان در اول سخن، این علائمی که میخوانیم بعضی از اینها، الان من خواهم شروع کنم این بحث رو و این روایات رو ترجمه کنم، خدا میداند برای خود بنده خیلی دشوار است. یعنی بعضی از اینها فوق العاده غم انگیزه که انسان میبیند بشریت در چه بستری قرار گرفته است و به کجا سیر میکند، چه وادی رو طی میکنند انسان ها، چه چیزی برای اینها مقصد و مطلوب و منتهای الیشون هست. به تعبیر اون آقا پایان تاریخ اگر بگوییم این عصر زمان رو، به تعبیر آقای فوکویاما، این چیز این پایان تاریخ، این چه تصویری از این میتوان ارائه کرد. فرمود ازا، نشانه ها این طور آغاز میکند امیر، ازا ماد ازا امات الناس و الصلاح، هنگامی که مردمان نماز را میمیرانند، یعنی رشته اتصال با خداوند که نماد اون صلات است، بیروح می شود در جامعه، روح می رود، مانند مردگانی خواهد بود. این پدیده های مردی شکل مرده پیدا می کند. ازا امات الناس و الصلاح و ازا اول امانه، به هنگامی که عنصر امانت در جامعه ازاعه می شود، محف می شود، از میان می رود، انسان ها کمتر امانت دارند و امانت داریش دیگر و خداوند نخواهند بود. و استحل الکذب، دروغگویی مباح می شود. نفرمود مردم دروغ می گویند، فرمود و استحل الکذب، کذب رو حلال می کنند، یعنی مجوز برای دروغ گفتن صادر می کنند، موافقت اصولی دروغ می دهند، که بگو دروغ اشکالی ندارد. و استحل الکذب و اکل الربا، و رباخاری شایع می شود، و شید البنیان، و محکم هم می کنند پایه اون را، و با دین به دنیا، مردم می فروشند دینشون رو به قیمت خریدن دنیا. اون چه امیرالمومنین دارن می فهمن نشانه های کره زمین است، یعنی نشانه های منطقه عربستان، عراق، اروپا، شرق آسیا نیست، این یه نشانه، یه منطقه رو امام نمی فرمند، کل جهان بشری رو دارد امیرالمؤمنین ترسیم می کند در آستانه ظهور، یعنی مقدماتی که فراهم میشه تا خود ظهور. این وضعیت فرهنگی جامعه است، این وضعیت اقتصادی است، این وضعیت سیاسی است. امیرالمؤمنین یک یک اینها رو ترسیم می فرمند. و استعمل السفها، سفیهان به کار گمارده می شوند، و شاور النساء، پاره از اموری که شاید در محدوده زنان نیست به زنان واگذار می شود و اونها می شن مشاوران اون کار. و قطع الارحام، مسئله ارحام معنایی ندارد، قطع رحم شکل می گیرد در بین انسان ها. و تبع الاحوا، کشش به پیروی از امیال نفسی مشاهده می شه، بینی تبعیت از هوای نفس مشاهده می شود. و استخف و دماغ، خون کم ارزش می شه، خون کم بها می شود، یعنی آدم می کشند مانند به تعبیر ما آب خوردن، یعنی اخبار رو نگاه می کنید، می شنوید در بعضی از کشورها، در بعضی از جوامع بشری می بینید با تک تک ثانیه آمارها مقابله می کند، هر 5 ثانیه یک انسان در فلان شهر بزرگ کشته می شود، یه خون ریخته می شود. رو سطح کره زمین نگاه می کنید، واقعا زمین سرخ شده است در این عصر زمان ما از خون انسان ها، بسا انسان های مظلوم. و استخف الدماء، و کان الحلم ضعفا، انسان ها اگر حلم دارن یا حلم دارن، صبوری به عنوان یه ضعف محسوب می شود. انسان هایی که صبورن میگن اینها ضعیفند، انسان های ضعیفی هست. و ظلم و فخرا، اگر کسی ظلم میکند احساس فخر میکند، احساس سیطره میکند. و کانت الامراء و فجره، نوعا حاکمان و حکومت ها فاجرانند، و کانت الامراء فجره. 200 کشور روی دنیاست. وقتی نگاه میکنید خیلی از این کشورها رو بالاخره همان به که دیگه وارد جزئیات نشید. والوزراء ظلمه، اون کسانی که معاونان این رئیس جمهورها و این رؤسای حکومت ها هستند، اینها هم همفکرهای اینها هستند، برخواسته از یه نهله، یه گروه سیاسی، یه فکر، مسیرشون هم زرمداری و زورمداری. و کانت الوزراء ظلمه، پشتمانه های فرهنگی و فکری نوع این جوامع هم والعلماء خونه، عالمان و صاحبان فرهنگشون هم خائنان به ملتند، خائن به فکر و اندیشه ملت خودشون هستند. و الفقراء و فسقه، طبقات ضعیف اقتصادی جامعه هم فرو میرند در فسادها و در فسق. و الفقراء و فسقه، ظهرت شهادت و زور، شهادت زور آشکار میشود، یعنی شهادت به دروغ، شهادت ظالمانه. و استعلن الفجور، خیلی از فجور آشکار می شوند، آشکارا علنی. یعنی چی؟ یعنی در حضور من نه سریعا برای 6 میلیارد، برای عرض به خدمتون میلیاردها به شریعت پخش می شود. و استعلن الفجور، زشترین و قبیحترین فجور آشکارا درون هر پستو و خانه‌ای به نمایش گذارده می شود. و استعلن الفجور، و قول البهتان و الاسم و طغیان، آشکار می شود بهتان ها، دروغ ها و سخنان واهی بی اساس. خب اینها نشانه های کلی است. یک گوشه ای را امیرالمؤمنین می زند به مسلمان ها. حالا و حلیت المصاحف، قرآن ها خیلی زیبا آراسته، مذهب به زیباترین ترازهای مطلع چاپ می شود و زیبا. و حلیت المصاحف و زخرفت المساجد، مساجد هم آینه کاری شده، لوستر عالی زیبا. و طولت المناره، مناره ها هم برافراشته و بلند. و اکرم الاشرار، شریران اکرام می شوند. و از دو همت صفوف، ازدهام در بعض از صفوف دیده می شود، بعض از صنف ها با هم. و اختلافت القلوب، خیلی ممکنه با هم ارتباط داشته باشن اما هرگز دلهاشون با هم یکی نیست، بدنها نزدیک اما قلب ها و دلها فرسنگ ها فاصله دارد. و نقضت العهود، پیمان شکنی فراوان، نقض پیمان آشکارا. و اقتربت الموعود، اینجاست که دیگه بدون تو این شرایط اجتماعی است که نزدیک می شود اون وعده الهی، هنگامی که بشریت به این پوچی و به این وضعیت نزدیک می شود. و شارکت النساء از واجهن فی التجاره حرصن علی الدنیا، زنان شانه به شانه مردان می افتن تو وادی اقتصاد، نه از باب مثلا استعداد نشان بدن اینها، نه نه، حرصن علی الدنیا، به خاطر حرص ورزی بر دنیا. و علت اصوات الفساق، صدای فاسقان فضای کره زمین رو پر میکنن. باز میکنید صدای فساق از هر سوی عالم، فاسقانشون صداها رو، امواج رو پراکنده میکنن. و استمع منهم، شنونده هم دارند. و استمع منهم. و اتق الفاجر مخافت شره، یا اتقیل اگر بهتر بگیم فاجر مخافت شره. خیلی از فاجرها رو مردم به خاطر ترس از شخصیتشون و شرشون پرهیز میکنن یا احترام میکنن. صدق الکاذب، تصدیق میکنن دروغگوها رو مردم به خاطر ترس از اینها. و اتمن الخائن، خائن ها جای امین ها رو میگیرن، نقش امین رو بازی میکنن در جامعه با حال اینکه امانتی در وجودشون نیست. و تخذ القینات، آلات لحف فراگیر میشه در کره زمین. آلات لحف، قینات، همین ابزارهای لحف میشه. تشبه الرجال به نساء و النساء به رجال، مردان در خلق و خلق شبیه زنان و خصلت‌های زنانه میشن، زنان دارای خصلت‌ها و رفتارهای مردانه خواهند شد. و یشهد و شاهد و من غیر ان یستشهد، شهادت‌ها بازگو میشه اما بدونی که صحنه ای را کسی دیده باشد. کجا شاهد بودید؟ چی دیدید شما؟ گفته میشود. و تفقه لغیر دین، مردم مایه میگذارند، صرف میکنند، اطلاعات به دست میارند، اما این آگاهی و تفقهشون برای دینداری نیست، برای انگیزه های دیگر است. و آثر و عمل دنیا علی عمل الاخره، انتخاب میکنند کار برای دنیای سودآور را بر کار و اعمالی که برای آخرت و خدا باشد. لبسو جلود الزن علی قلوب الذئاب، الله اکبر، میپوشانند جامه و پوست میش رو بر دلهایی که درون اون خصلت گرگان وجود دارد، یعنی گرگ ها لباس میش میپوشند. و قلوبهم انتم من الجیف، در دل اینها وقتی نگاه میکنید بوی گند اون از جیفه مردار هم متعفن تر است. و امر من الصبر، و تلختر از اون گیاه صبر که نماد تلخیست و به عنوان یک گیاه تلخ شناخته می شود. فان ذالک الوها، الوها، در چنین شرایطی سری به هم بگردید. ثم العجله، العجله، بشتابید. خیر المساکن یومئذ بیت المقدس، بهترین جاها در اون روز مسجد الاقصا و بیت المقدس است. لیأتین علی الناس زمان یتمنی احد منهم من سکانه، اونجا زمانی میاد که خیلی انسان ها آرزو میکنن این کاش ما ساکنان بیت المقدس بودیم. حالا علت این جمله امام این است که میدانیم اولین حرکت وجود مقدس حضرت ولی از حرکت به طرف غرب، وقتی امام ظاهر میشن حرکتشون به شرق نیست، اولین حرکت حضرت به طرف غرب است. مسیر خط به خطش مشخص از کجا حرکت میکنن تا خود مسجد الاقصا، تا حاکمیت کامل در این میعادگاه بزرگ پیامبران الهی، که حالا این قسمت بحثا که با اون علائم خاص در ارتباطه، انشاءالله اینها رو من فردا شب وارد میشم و خواهم گفت که دامن یهود رو میگیرد این بحثا، قسمت هایی از اون. اون چه خواندم خدمت دوستان عزیز از کلام نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. روایت دوم رو که عرض میکنم محضرم بارکتون، این از روایت از روزه کافی نقل میشود. استحضار دارید کتاب کافی کلینی یه بخش اصول کافی داریم، یه فروع کافی داریم، یه روزه کافی داریم. سه بخش این کتاب کافی مرحوم کلینی این سه بخش است. یه بخش اون بخش اصول، این اصول اعتقاداته، بخش دومش میاد فروع یعنی احکام و اینهاست، یه بخشش روزه مباحث اینچنینی است، گسترده اخلاقی غیره، مسائل اینچنینی که مانند این روایت مشاهده میکنید. روایت از روزه نقل میشود از وجود مقدس امام صادق، عن ابی عبدالله علیه السلام یعنی امام صادق، فرمود فاذا رأیت الحق، هنگامی که دیدی، اذا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله، هنگامی که دیدی حق و اهل حق طرفدار ندارند، و رأیت الجور قد شمل البلاد، هر کجای دنیا گشتی دیدی جور دیده می شود، ستم دیده می شود در هر کشوری، و رأیت القرآن قد خلقه، حالا در لابلای این مطالب اشاراتی به وضعیت مسلمان ها هم، همونطور که امیرالمومنین داشتن امام صادق می فهمن، می بینی قرآن قد خلقه، یعنی چی؟ یعنی کهنه شده است، یعنی نو نیست، زنده نیست، حضور ندارد، شاداب نیست در میان مسلمانان، قد خلق، کهنه شده است، نقش خودش رو ایفا نمی کند. قد و احدث فیه ما لیس فیه، چیزهایی رو بر قرآن تحمیل می کنند و می گویند مسلمانان که در قرآن نیست. ورأیت الدین ورأیت اهل الباطل قد استعلوا علی اهل الحق، میبینی که اهل باطل یه سیطره ای بر اهل حق در دنیا پیدا میکنن. اینا مقدرات خیلی ها رو تعیین میکنن در دنیا. ورأیت الشر ظاهرا، خیلی از شروع آشکارا رسما عملی میشود. لا ینهی عن، کسی هم از اینها نهی نمیکنند، بلکه پشت در پشت هم میدهند، ملت های مختلف با هم جمع میشن، ارتش هم درست میکنن. و یعذر اصحابه، توجیه هم داره کارشون، عذر هم دارند. برای تلفسق قد زهر، فسق آشکار میشود. الله اکبر. وکتف الرجال و بر رجال و نساء و بر نساء، این حرف اگر سالهای قبل گفته میشد خیلی این توجیه رو نداشت، اما الان در این سالها، در این 50 سال اخیر، این دیگه کاملا این مطلب روشنه. یعنی وقتی شما میبینید لزبیان ها رو، وقتی میبینید هموسکشوال ها رو، مشخص میشه اکتفاء مردان به مردان، و اکتفاء رجال و به رجال، و نساء و به نساء، جامعه همجنس بازان. به اصطلاح نمیگیم دو سالانه، ما دو سالانه المپیک دارن در دنیا که جماعت زیادی شرکت میکنن که مربوط به این هاست، دور هم جمع میشن و مسابقاتشون رو برگزار میکنن و تفریحات خاص خودشون رو، این دو گروه. و رأیت المؤمن صامتا لا یقبل قوله، میبینی خیلی از مؤمنین دهانشون بسته است، ساکت، و کسی از اینها سخنی نمیپذیرد در دنیا. حرف دارم برای گفتن، اما دنیا بلنگو به اینها نمیدهد. و رأیت الفاسق، میبینی که فاسق یکذب و دروغ میگوید، ولا یرد علیه کذبه و فریته، هیچ کی هم رد نمی کنه دروغ و کذبش. دنیا الان بر کذب میچرخد عزیزان. الان یعنی عمده رسانه های دنیا رو که میبینید کذب محورند و دروغ محورند. پردازش های اینها پردازش های کاذبانه است، اون چرا که بخوان بزرگ میکنند، هر حقیقت رو که بخوان کور میکنند و محو میکنند. اینی که در دعای ندبه میخوانید ای نقاط و حبائل الکذب و الافتراء، یکی از رؤوس مسئولیت های حضرت ولی است، اینه که بیاد و این بنگاه های این چنینی کذب رو بنیاد اون برکند. و رأیت الصغیر یستح قرار کبیر، میبینی کم سن و سال ها، نوجوان ها و جوان ها تحقیر میکنند پیر مردان را، بزرگ سالان را، هیچ احترامی برای بزرگترهاشون قائل نمیشن. اینها رو عقب مانده میدانند، از نسل مرده فسیل شده میدانند. و یستحقر الکبیر و رأیت و رأیت الارحام قد تقطعت، این در اون جمله هم بود، در اون حدیث هم بود. دیگه رابطه خویشاوندی سال یک بار میبینند یا نمیبینند، که اون هم از قضای روزگار. و رأیت من یمتده بالفسق، میبینی بعضی ها رو مدحشون میکنن تو کره زمین، تو جامعه بشری، اما به چه فضیلتی؟ به فجور و فسقی که دارند. اینها ستاره چی میشن؟ اینها ستاره اون میشوند، اینها گزیده این میشن، این نشریه، این بولتن امتیاز میده و اینها اسمشون، عکسشون، عنوانشون در دنیا مطرح میشه به عنوان چهره برجسته، مثلا سکس سال، مثلا فرض چیه سال، مثلا. ورأیت من یمتده بالفسق ورأیت الغلام تعطا مثل ما تعطا المرأة، این همون قسمتی که اشاره کردم، یعنی همون ارتباطات جنسی منتقل میشه به مسائل به اصطلاح هم جنس بازی. ورأیت النساء یتزوجن النساء، باز تأکید میکنه نظرت که اینها رسما زنان با زنان. اگر واقعا این عوارض، شما الان نسبت به خود بیماری ایدز میدونید که ظهور و بروز این بیماری به شکل عرض به سندروم اصلی این چینی که الان در دنیا مطرح هست از 1981 آغاز شد در انجمن همجنس بازان کالیفرنیا. اولین بروز و ظهور اولیه اون بود. بعد در لس آنجلس این طبق آماری که پزشکان میدن خودشون شروع اولیهش بود. اگر این رشد مرگبار این بیماری رو بشر نمیدید و لمس نمیکرد، خیلی از مسائل رو متوجه نمیشدند. انسان ها متوجه نمیشدند، باور نمیکردند خیلی از مسائل رو. و این که میبینید اگر این بیماری در خیلی از کشورها، در کشورهای اسلامی مثلا، اگر بروز پیدا میکنه و دیده میشه، درصد ابتلا در به اصطلاح اون بروز و سبب بیماری نوعا انتقالات خونی و خیلی از مسائل این چنینی نیست. اما در خیلی از کشورها دیروز من نگاه میکردم بعض از آمار دقیق رو، 97% ابتلا از مقاربت‌های جنسی است، 3% از انتقال خون و امثال اونهاست. 97% از انتقالات جنسی است و نوعا هم میدانید که ریشه اون به چه گونه. برعیتن ثناء قد کفاره، مدعی چاپلوسانه فراوان میشود، مدح این کردن، اون کردن، بزرگ کردن، درشت کردن، فاسقان، فاجران و ظالمان رو بزرگ جلوه دادن در دنیا، نام اینها رو به رخ بشریت کشیدن، اینها رو مقتدران دنیا معرفی کردن. و رأیت الرجل ينفق المال في غير طاعت الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يده. میبینید مردم پولشون رو در غیر طاعت خدا خرج میکنن، در معصیت خرج میکنن، کسی هم دستشون نخواهد گرفت. و رأیت جار یعزی جاره، میبینید مردم از دست همسایگانشون در امان نیستند. ولی این سلح هم مانه، هیچ کس هم منعش نمی کند. و رأیت الکافر فرحن لما یرا فی المؤمن مرها، میبینی کافران، من اینجا اگر یه جوری آمیانه معنا کنم، میبینی کافران به ریش مسلمانان میخندند، میبینی بلا در جان مسلمانان میندازن، از دور میایستن، قاه قاه میخندن به وضعیت جامعه اسلامی و آتشی که به جان اینها میافکنند. لما یرا فی الارض من الفساد. و رأیت الخمور تشرب علانیه، میبینی که در جامعه بشری مسکرات، مشروبات و امثال اینها که دیگه از آب هم شایع تر میشه و اینها جاری میشوند. تمام اینها رو با فعل رأیته میگوین، حضرت دارن مخاطبشون رو قرار دادن، دارن یکی یک میگن. و رأیت الامر بالمعروف الذلیلا، میبینی اگر کسی هم سخن از خوبی ها و فضائل میگه، این تحقیرش میکنن در جامعه بشری. و رأیت الفاسق فی ما لا یحب الله قویا محمودا، و میبینی کسانی که در کارهای فجور و عصیان و تمرد از خداوند حرکت میکنن، اینها قوت هم پیدا میکنن، اتفاقا جمعیتی هم میگیرند. و رأیت اصحاب الآیات یحقرون و یحتقرون من یحبهم، میبینی اونهایی که دلداده آیات خدا میشن از هر نوع دستش، اینها رو بزرگشون نمی کنن در جامعه بشری، اینها رو کوچکشون می کنن و اطرافیانشون. و رأیت سبیل الخیر منعقد و سبیل الشر مسلوک، در وادی خیر بخواهی بری من داره جلوت، اگر هر کار شرری رو بخوای شروع کنی آزادی، مشکلی نداری. و رأیت بیت الله قد ابتلا، میبینی خانه خدا تعطیله. یعنی چی؟ یعنی آمده شد نیست اینو در موارد، نه نه، میبینی این آمده شدها رنگ دیگری پیدا میکند. پیامبر فرمود لن نزه، گروه میروند برای تفرج، گروه میروند لتجاره، گروه میروند لسمعه، عده این میرن برای این که بگن از کجا آمدید، بگن الحمدلله دیروز برگشتیم از سفر عمره، گروه میرن هزینه میکنن، میگن ما هر سفر خارجی بخوایم بریم، هر کشوری بخوایم بریم چقدر هزینش میشه، با این پولا که نمیشه چه جای دنیا سفر کرد، بس بریم حداقل هتل شایتون میخوایم ببینیم، بریم شایتون مدینه رو ببینیم مثلا، بریم اینجا بالاخره چند شبی باشیم. عده به این انگیزه میروند، عده به اون انگیزه میروند، اونها که در پی مطلوبند و معشوقند اندکند. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ اونها کجایید؟ فرمود و رأیت الرجل یقول ما لا یفعله، میبینی انسان ها میگوین چیزهایی که اهل عمل اون نیستند. و رأیت بله و رأیت الرجل معیشته، من اصلا خوف خوندن این دارم اصلا، خب بخونم ترجمه نکنم دیگه، دوستان خودشون میفهمید. و رأیت الرجل معیشته من دوباره، اونی که در دنیا الان میبینید. و معیشت المرأة من فرجها، اینم بدون ترجمه، از پول در آوردنی مشاغل دنیای امروز. و کان صاحب المال اعز من المؤمن، میبینی ملاک انتخاب انسان‌ها در دنیا و امتیاز دادن در سطح کره زمین فقط چی میشه؟ امتیازات مالی میشه و پول میشه، نه اعتقاد و ایمان و صفا و معنویت و اخلاق و اینا به کناری زده میشود. و کان از ربا ظاهرا لا یغیر، اقتصاد بر مبنای ربا در دنیا طرحش ریخته میشه، منعی هم نمی کنند ازش. و کان از زنا تمده به النساء، و این روابط نامشروع موجب اعتبار میشه، موجب نام میشه، اصلا شهرت پیدا میکنن در دنیا، عکساشون پوسترهاشون چنین زنانی اصلا در دنیا مطرح میشه، اینا در خلوتخانه های انسان ها حتی تصاویرشون زده میشه و اینا میشن مطلوب یه عده‌ای در دنیا و یه جماعتی و ممدوح یه گروهی از انسان ها. و رأیت اکثر الناس و خیر بیت من یساعد النساء علی فسقهن، و میبینین که کمک میکنن در راه این مسائل خیلی ها به یک دیگر. و رأیت المؤمن محزوما محتقرا ذلیلا، گاه میبینی تو این شرایط اهل ایمان یه گوشه نشستن سرشون به زانو گذاردن و یه تأثر و تأسفی رو از این وضعیت این چنینی میبینند. و رأیت الناس و رأیت حرام یحلل و رأیت الحلال یحرم، میبینی حلال حرام میشود و حرام حلال میشود در میان جامعه. و رأیت الدین بالرأی، میبینی مردم دینشون رو بر اساس رأی خودشون میگن نه بر اساس رأی خدا، یعنی دین رو خودشون طراحی میکنند، دین پدیده الهیست نه پدیده بشری، طراحان دین انبیاء الهی نیستن، پیامبران از خدا میگیرن دین رو به بشریت میگن، اونی که بشر طرحش بدهد که دین الله نیست دیگه، این که میشه دین بشری، مرام بشری. و اتل الکتاب و احکام، و کتاب خدا، احکام کتاب چه تورات اون چه انجیل اون چه قرآن تعطیل میشه. سفر لاوین، من نمونه عرض میکنم و الا صدها نمونه، سفر لاوین صریحا در تورات خداوند حرمت خوک رو مطرح میکنه، گوشت خوک رو. در انجیل وقتی خداوند میخواد که پسترین چیزها رو مثال بزند به خوک مثال میزند خدای سبحان در انجیل از زبان عیسی، و در قرآن هم مشخص است. خب حالا میبینید مثلا فرض بفرم کتاب اتله و رأیت اللیل لا یستخفا بهی من الجرع علی الله، میبینی که در دل شب خیلی اتفاقات میفتد و خیلی کارها انجام میدن دنیا، تمام خوشی ها در دنیا کی انجام میشه؟ تو نایت کلاب ها کی بالاخره درش باز میشه؟ دیگه از 11-12 شب به بعده که در اینها باز میشه، شبهای شنبه و یک شنبه در خیلی از مراکز و دنیا. و رأیت المؤمن لا یستطیع ان ینکر الا بقلبه، گاه میبینی یه شرایطی است که نمیتواند مؤمن انکار کند چیزی را مگر به قلب و دلش. این روایت ادامه داره، بسیار طولانی است، یعنی من الان یه صفحه این روایت رو خوندم ترجمه کردم، 1 و 2 و 3 صفحه این روایت ادامه داره، همینطور 1-1 میفهمد رأیته، 1-1 اینها رو بازگو میکند. اجازه بدید من 1-2 جمله از یه روایت سوم هم بخونم و مطلب رو تمام کنم در این قسمت از بحث. حجج نامه رسول الله حجت الوداع، در حجت الوداع با پیامبر و رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی به سفر بودیم. فاخذ به حلقه باب الكعبه، پیامبر حلقه در خانه رو گرفت. ثم اقبل علینا به وجهه، روش رو به ما کرد. الا اخبرکم به اشراط الساعه، میخواید من اشراط الساعه رو براتون بگم؟ این نشانه های قیامت رو بگم، نشانه های ظهور رو بگم؟ خیلی زیباست، حجت الوداع و خانه کعبه و دست پیامبر در حلقه کعبه، خیلی صحنه ملکوتی عجیبی است. فکان ادنا الناس منه یوم ازن سلمان رحمه الله، نزدیکترین کس به پیامبر سلمان بود. فقال بلا یا رسول الله، بله بله بگید یا رسول الله، ما مشتاقیم که شما لب باز کنید و سخن بگویید. از شروع کردن ان من اشراط القیامه اضاعت الصلاه و اتباع الشهوات و المیل مع الاهوا و تعظیم و اصحاب المال، همون هاست، قطع ارتباط با خداوند، ترویج مبنای رشد جامعه بشری، ثروت و پول و سرمایه شدن، جهان اول و دوم و سوم و غیره همه بر اساس پول تقسیم شدن، مفاهیم انسانی مردن، وانگاه و بیع الدین به دنیا و فروختن دین به دنیا. بعد جمله اینجا امام نبی مکرم می فرمان فعندها یزاب قلب المؤمن فی جوفهی کما یزاب الملح فی الماء، نمک رو بریزید تو این آب شورش بدید میشه محلول، مخلوط نمیشه دیگه، محلول میشه، چون حل میشه، عجد شیمیایی، خب این حل میشه. بعد میگه پیامبر فرمود همینطور که نمک توی آب حل میشه، دل مؤمن از غم و اندوه تو سینه آب میشه، عذاب میشوند از وضعی که میبیند و شرایطی که مشاهده میکند. کما یزاب الماء، تا که این جمله رو گفتند سلمان گفت ان هازا لکائنون یا رسول الله، آقا جدی میگید و شوخی میکنید؟ آیا این که گفتید میشه این؟ ان هازا لکائنون ای والذی نفسی بیده، یا سلمان به اون خدا این که جان من در دست اوست اینها خواهد شد. بعد ادامه میدهد نبی مکرم ان هازا لکائنون یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا، دیگه خوبی ها میشن بدی، بدی ها میشن خوبی، یعنی تغییر ارزش ها و ملاک ها در سطح کلان جامعه بشری دست میدهد. ادامه میدهد وجود مقدس نبی مکرم اسلام و این حدیث هم که الان یه جمله کوتاهش رو فقط خواستم به خاطر همون حرف اولش بگم، این هم عجیب است، فقط خیلی طولانی است، من یه جمله دیگه رو میگم و این رو تمام میکنم خدمت دوستان عزیز. نبی مکرم میفهمد که بدان یکون المطر قیزا، این شرایط طبیعی آخر زمان از جهت جوی عوض میشود، آب و هوای زمین. الان مشکل هستی ما همینه دیگه، بله، یکون المطر قیزا، باران دیگه به شکل باران نمیاد، قیز میاد، یعنی در تیر میاد، در مرداد میاد، در غیر فصل میاد، بعد میشه طوفان کاترینا، بعد میشه چه و چه، دیگه طبیعی نمیاد باران عمدتاً. و یقیز الکرام و قیزا، و میبینید که دیگه کریمان هم جور دیگری عمل میکنند، اونها هم درب کرم رو میبندند، به گونه دیگری عمل میکنند. و یحتقر الرجل المؤسر، انسانهایی که توهی دستند تحقیر میشن در جامعه بشری، اینها رو میرانند به کناری، انسان ها اعتناع به اینها نمی کنند. ان هذا لکائنون، این کارها خواهد شد یا رسول الله؟ رمدن بله، تمام اینها میشه. و ادامه دادند نبی مکرم با اون جملاتی که در مورد حج گفتم تو این حدیثه که حج میکنند برای چه؟ برای ریا، برای چه؟ بعد یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله، از مسلمان ها هم بگم برات سلمان، در میان مسلمانان گروهی میان که قرآن رو میگیرند اما نه برای قرآن، قرآن ناندانی اونهاست، قرآن رو برای نان میخوانند و بازگو میکنند. و یتخذونه مزامیر، و دقیقا طبق تمام آهنگ هایی که با اون ترانه میخوانند و تصنیف با همان قرآن میخوانند. و یکون اقوام یتفقهون لغیر الله، عده میان دیندار می شوند اما نه برای خدا، برای دنیاداری، به غیر الله و یکسر و اولاد و زنا، ولد و زنا در جامعه بشری موج میزنند. حیا میکند انسان بعضی از چیزها رو بگه. همین اطلاعات یه هفته قبل بود که در فلان کشور مترقی پیشرفته اول دنیا از هر سه فرزندی که به دنیا می آید تا پایان عمر هیچ نام پدری در شناسنامه او ثبت نمیشه. هیچ پدر نداره. یک سوم از دختران بین 12 سال تا 18 سال که فرزند به دنیا می آورند پدر ندارند و 87% اینها هم نمیدونم بگم نگم این مطالب رو. واقعا پیرامون این حد میبینه انسان این رو که میگه، این یعنی احادیث رو میبینیم. 78% اینها هم علل قاعده در ارتباط با محارم است. بنابر پاره از آمارها و اقرارها و اعترافها ان هازان لکائن یا رسول الله، بله این چنین خواهد بود و ادامه میدهد نبی مکرم تا پایان این قسمت. اون چه خدمت دوستان عزیز گفتیم اینها علائم عمومی عصر ظهور وجود مقدس امام زمان است. حال بنگرید تأمل کنید چه مقدار از این علائم محقق است و دیده می شود یا نه. من یه جمله رو بگم بحث امشب رو تمام می کنیم. نکته مهم گذشته از اون مباحثی که اول گفتم، اون اثبات و اون قضیه و اون آینده بشر رو گفتن و این مسائل، ببینید دقیقاً آسیب شناسی عصر ظهور رو نبی مکرم امیر المؤمنین و امام صادق تو این سه تا حدیث که گوشه هایشو من خوندم بازگو کردن و مشخص میشه که وجود مقدس اون شخصیتی که ماه شعبان رو دو شق می کند و از میان اون و این شعبه های رحمت خدا سر به در می آورد و طلوع می کند، این بزرگوار میاد که تمام این بنیاد رو واژگون و متحول کند. میاد همین که خوندیم میاد تمام این مبانی رو دگرگون و متحول کند. تبدل به تعبیر تبدل و استبدال در این ایجاد کنه. اگر این توهم رو گاهی شاید این عرض به خدمتون خیلی بیبنیاد این حرف، اگر مثلا گاهی شنیدید کسی بگوید یا مثلا احتمالی کسی مطرح کند، پس بنابراین خیلی از این شرها این مسائل که به پا بشه خب خوبه دیگه زودتر مثلا فرض بفرمایید عصر ظهوری بیاید و چنینی باشد. نه، اون بزرگ میاد که تمام این بنیاد رو متحول، اصلا هدف گذاری اون شخصیت برچیدن بساط این هاست. این که نقض غرضه، این که ضد غرضه اگر کسی چنین چیزی فکر کند و گمان کند و تصور کند. و به عنوان سخن اخلاقی آخر عرض می کنم خدمت بزرگواران و عزیزان که اون چه ما می توانیم بکنیم اینه که بشناسیم این شرایط رو و همان که نبی مکرم گفت ببینیم درون دل ما چه خبر است، آیا ما با این شرایط چه سازگاری داریم چه ناسازگاری داریم. عزیزان در روایات معتبر و قوی داریم که کسی که در این شرایط زبانی که توصیف شد زندگی می کند و دینداری می کند اجر او از 50 صریح روایات نبوی متقن که وقتی پیامبر گفتن یاران و پیامبر اعتراض کردن، اجر چنین انسانی که دینداری در این زمان و عصر می کند از اجر 50 شهید بدر فراتر و بالاتر است. از اجر 50 شهید بدر، یعنی این شهیدی است که هر روز به شهادت میرسد. در حدیث دارد یموت و یومن و یوما، بر دشواری هایی که بر دیانت خودش، بر تقوای خودش، بر انسانیت خودش تو این دنیا، تو این شرق و غرب، تو این عالم میخواد اون اصول پایدار انسانی، الهی، مهدوی رو پاسداری کند و تقدیم کند به محضر وجود مقدس امام زمان. من رو این خواهم گفت تو علائم بعدی حتمی انشاءالله. نقش ایرانی ها رو در این جهت عجیب است. تو اون علائم اصلی ظهور مثل این که یه بار اصلی این حرکت بر دوش شما مردم است، بر دوش ایرانی هاست، مخصوصا قشر جوان این جامعه بر دوش این هاست. بیش از این مصدق و اوقات عزیزان نمیشم، به همین بسنده میکنم و عرض به خدمتتون تا میکنم که از زبان شما عزیزان با نفس گرم شما به درگاه خداوند که پروردگار مهربان به عظمت و جلالتت و کتابت و آیاتت دلهای ما رو بیشتر با شخصیت این مصلح بزرگ جامعه بشری و این حجت آخر خودت آشنا بگردان. توفیق انس و دلبستگی و وابستگی و ارتباط، اگر به خودمون اجازه بدیم ارتباط با حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بفرما. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا یه نگاهش رو در این ایام و در این ماه زیبا، یه نگاه لطیف اون نازنین رو به سوی جمع ما معطوف بگردان.